بزرگترین امپراتوری دوران مدرن یعنی شوروی چندین رهبر به خودش دیده که اسم بعضی از اونها خیلی در ذهن و حتی در تاریخ جاودانه شدن، از لنین مؤسس حکومت شوروی گرفته تا زمانی که میرسیم به استالین، یکی از تأثیرگذارترین و مخوفترین رهبران جهان، و در نهایت میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر حکومت کمونیستی شوروی که همچنان هم زنده است. در این مطلب نگاهی به زندگی گورباچوف خواهیم انداخت. دوستان سلام، من آرمان هستم و به دیپ پادکست خوش اومدید. منابعی که استفاده کردیم لینکش رو در توضیحات گذاشتم که میتونید مطالعات بیشتر رو انجام بدید. ما قبلا هم یک ویدیو در مورد فروپاشی شوروی ساختیم، اگرم دوست داشتید میتونید یه سر به اون ویدیو بزنید. البته اونجا هم ما گفتیم فروپاشی شوروی چندین دلیل داره، داستانش طولانی تر از اینها بود، ما اون علت داخلی رو مد نظر قرار دادیم و بر اساس اون ویدیو رو ساختیم و اون موقع حالا جزء ویدیو اولیه‌هامون بود، زیاد به تلفظ اسامی خودم دقت نمی‌کردم، ولی خب سعی کردیم رفته رفته مقدار روی تلفظ بیشتر دقت کنیم، مخصوصا ویدیوهایی که مربوط به روسیه میشه، چون هیچ آشنایی هم با این زبون ندارم، منطقی گاهی قاضی مقدار تلفظ دچار اشتباه میشه. حالا امیدواریم که این ویدیو رو بتونیم بهتر بسازیم. بریم به سراغ داستان زندگی آخرین رهبر شوروی سابق میخائیل گورباچوف. گورباچوف در یک خانواده روسی اوکراینی در روستای پریولنویه از توابع استاوروپول به دنیا آمد. خانوادش کاملا خانواده متوسط و معمولی بودند. علاقه شدیدی هم به درس و ورزش داشت. دوران دبیرستان رو با کسب مدال نقره به اتمام رسوند. در 20 سالگی به مسکو میره و در دانشگاه مسکو تحصیلاتش رو ادامه میده. در 21 سالگی با همسرش رایسا آشنا میشه. 2 سال بعد هم با این دختر ازدواج میکنه و همزمان در رشته حقوق مدرک میگیره. زندگی مشترک خودش و همسرش رو در یک خونه کوچیک در همون منطقه استاوروپول آغاز میکنه. در همون دوران به عضویت حزب کمونیست در میاد و این سرآغاز مرحله رشد و پیشرفت گورباچوف میشه. روند پیشرفت گورباچوف در حزب کمونیست شوروی به طور خیلی سریع و عجیبی اتفاق میافتاد. در سن 35 سالگی مدرک اقتصاد کشاورزی میگیره. در سن 39 سالگی دبیر اول بخش کشاورزی حزب کمونیست میشه و در سن 40 سالگی به نمایندگی از شوروی به همراه یک حزب به بلژیک سفر میکنه. در سن 43 سالگی یعنی سال 1974 نماینده شورای عالی و رئیس کمیسیون جوانان حزب کمونیست میشه. در زمان رهبری یوری آندروپوف به عضویت دفتر سیاسی در میاد. آندروپوف خیلی به گورباچوف اهمیت میداد. یه جورایی هر دو همشهری هم بودند. به مدت 5 سال این دو با هم همکاری کردند و تونستن در این 5 سال 20% از مدیران شوروی رو جایگزین کنن. افراد مسن رو مرخص کردند و جوانها رو جایگزین این افراد مسن کردند. گورباچوف به عنوان نماینده حزب کمونیست سفرهای خیلی زیادی به کشورهای غربی داشت. گفته میشه در طی همین سفرها تغییرات خیلی زیادی از لحاظ اجتماعی و سیاسی تو نگرش گورباچوف اتفاق افتاد و یک مقدار تفکراتش نسبت به سیاستهایی که در شوروی بود عوض شد. پس از مرگ کنستانتین چرنینکو تو 11 مارس 1985 گورباچوف به عنوان رهبر جدید شوروی انتخاب شد. در اون زمان تنها 54 سال سن داشت. برای رهبری شوروی فرد جوونی به حساب می اومد و همچنین تنها رهبر شوروی بود که بعد از انقلاب 1917 به دنیا اومده بود. انقلاب 1917 که در روسیه اتفاق افتاد همون انقلابی بود که لنین به همراه بلشویک ها انجام دادن. خاندان سلطنتی کلن زدن کنار و حکومت شوروی هم یک حکومت کمونیستی شد. ما تو داستان آناستازیا رومانوف تا حدودی در مورد اون قضیه صحبت کردیم. لینک آناستازیا رومانوف رو هم میذارم خدمتتون که اگر دوست داشتید ببینید کلن خاندان سلطنتی روسیه چطور کنار گذاشته شد، اونجا دقیقا همون دوره است. آناستازیا رومانوف مربوط به همون دوره میشه. گورباچوف در ابتدای کار 3 دسته اصلاحات رو برای تغییر روند اقتصادی شوروی در نظر گرفت که عبارت بودند از گشایش، دوباره سازی، شتاب اقتصادی. گورباچوف اعتقاد داشت که اقتصاد شوروی باید از نو ساخته بشه و مردم باید در این نوسازی حضور داشته باشند و شرایط رفاه برای کارگران فراهم بشه. اولین اقدام اصلاحی گورباچوف اصلاحات مشروبات الکلی بود. طبق این اصلاحات که به اصلاحات الکلی هم شهرت داره، برای کمتر مصرف کردن الکل قیمت ودکا و سایر مشروبات الکلی به شدت افزایش پیدا کرد. کسی حق نوشیدن الکل در فضای اجتماعی را نداشت. تصاویر نوشیدن الکل در تلویزیون ملی شوروی سانسور می‌شد. بسیاری از کارگاه‌های تولید الکل تعطیل شدند و مردم در بازار سیاه به دنبال مشروب رفتن. به اعتقاد خیلی ها این حرکت یک افتضاح اقتصادی بود و سلسله مشکلاتی رو به وجود آورده بود که در نهایت یکی از عوامل فروپاشی شوروی هم به حساب می اومد. برای الکل بازار سیاه شکل گرفت و درآمد دولت از فروش الکل از بین رفت. اما از طرفی گورباچوف طرفدار اقتصاد آزاد هم بود و اجازه داد تعاونی ها، رستوران ها و کارگاه های آزاد و خصوصی تأسیس بشن و اقتصاد بخش خصوصی پا به پای بخش دولتی حرکت کنه. در این زمان اجازه آزادی بیان داده شد و مردم حق داشتند از اقدامات دولت انتقاد کنند. هزاران زندانی سیاسی آزاد شدند و نشریات برای اولین بار در تاریخ میتونستن آزادانه بنویسن. گورباچوف اعتقاد داشت که مردم سالاری باید به اوج خودش برسه. در مجلس حزب کمونیست نهادی به عنوان جبهه خلق تشکیل داد و سایر کشورهای تابع خاص تا این نهاد رو در امور سیاسی دخالت بدن. گورباچوف علاقه خیلی زیادی به رابطه با کشورهای غربی داشت و در زمان خودش خیلی با اونها روابط تجاری برقرار میکرد. اون با صدرالعظم آلمان غربی هلموت کول رابطه خوبی داشت. حتی نخست وزیر وقت بریتانیا مارگارت تاچر در مورد گورباچوف گفته بود: من آقای گورباچوف رو خیلی دوست دارم، فکر میکنم میشه با ایشون وارد معامله شد. تو سال 1987 گورباچوف با رونالد ریگان دیدار کرد که در نوع خودش باور کردنی نبود. دو طرف توافق کردند سطح تولیدات سلاح هسته‌ای رو کاهش بدن. به خاطر اقداماتی که انجام داده بود خیلی حزبش رو ضعیف کرد و تندروهای کمونیست دستشون از قدرت کمتر میشد و خیلی ها فکر میکردن که گورباچوف جاسوس انگلیس یا آمریکاست که اومده کمونیست رو از بین ببره. گورباچوف در ادامه اصلاحات عجیبش کشورهای اروپای شرقی رو که کمونیست بودن کاملا آزاد گذاشت تا برای آینده خودشون تصمیم بگیرن و دیگه تحت سلطه شوروی نباشن. گورباچوف مخالف حکومت برژنف بود. نتیجه این کارهای گورباچوف سلسله درگیری‌های خونین در اروپای شرقی، حضور نیروهای مخالف و در نتیجه از بین رفتن حکومت کمونیست و انقلاب‌های پی در پی شد. بعد از 10 سال تمامی نیروهای شوروی رو از افغانستان خارج کرد به امید اینکه در افغانستان صلح برقرار بشه. اقدامات اقتصادی گورباچوف نه تنها شرایط اقتصادی رو بهبود نبخشید که فقر و گرسنگی رو در تمامی سرزمین‌های شوروی افزایش داد، جوری که شکر و گوشت در سراسر کشور روسیه نایاب شده بودند که این شکر و گوشت غذای اصلی مردم روسیه رو تشکیل می‌دادند. گورباچوف قصد داشت با آزاد گذاشتن جناح‌های مختلف آزادی بیان رو در کشور چند برابر کنه، اما در نهایت اتفاقی افتاد که هم حزب کمونیست و هم گورباچوف نسبت به قدرت خودشون هم در شوروی به شک افتادن. این آزادی‌ها باعث آزادسازی طیف‌های مختلف جدایی طلب و انقلابی شد که هر کدوم در گوشه و کنار شوروی راحت فعالیت‌هاشون رو انجام می‌دادن و از همه بیشتر کشورهای حوزه بالتیک بودن که استالین اونها رو به شوروی ملحق کرده بود. سایر جمهوری ها هم هر کدوم به دلایل مختلفی دوست داشتن تا این جدایی اتفاق بیفته. با گذشت زمان نه فقط نیروهای مردمی که حتی مقامات جمهوری های شوروی هم به دنبال جدایی و استقلال بودند. گورباچوف متوجه اشتباهاتش شده بود و تمام تلاشش رو میکرد تا کشور رو متحد نگه داره، اما دیگه خیلی دیر شده بود. بدتر از همه یلتسین بود که رئیس جمهور فدراسیون روسیه بود و اون هم به شدت مخالف گورباچوف بود و دوست داشت هرچه زودتر فروپاشی شوروی رقم بخوره. یلتسین در اوت 1991 دست به یک کودتای نظامی زد. گورباچوف به مدت 3 روز در یک خونه ویلایی حبس شد، اما بعد از 3 روز آزاد شد و به قدرت برگشت، اما هیچ کس از دستوراتش پیروی نمی کرد. در اون دوران یلتسین همه کار شده بود و گورباچوف تنها قدرتی که داشت نیروهای مسلح بود. کشورهای بالتیک دیگه جدا شده بودند. یک راه داشت، یا جنگ راه بندازه یا فروپاشی رو اعلام بکنه تا خون بیشتری ریخته نشه. در 25 دسامبر سال 1991 گورباچوف رسما استعفا داد و شوروی فروپاشید، هرچند بعد از این فروپاشی خونریزی ها بیشتر شدن. بعد از فروپاشی گورباچوف دیگه قدرتی نداشت و در بین مردم روسیه به یک فرد خائن، بی‌لیاقت و جاسوس شناخته میشد. محبوبیتش بسیار کم شد. یلتسین هم تا 10 سال بعد از فروپاشی قدرت را در اختیار داشت، اما در زمان اون هم فقر و جرم و جنایت در روسیه شدت گرفت، تا زمانی که جنگ داخلی روسیه هم کلید خورد. گورباچوف در سال 1996 برای ریاست جمهوری روسیه کاندید شد، اما تنها 1% رأی آورد. در سال 2004 و در جریان جنگ با چچن، پوتین 80,000 چچنی رو از پا در آورد و مجالس محلی رو که از سنت‌های نظام روسیه بودند منحل اعلام کرد و گفت خودم هر کی رو که صلاح بدونم به ریاست بخش‌های مختلف کشور انتخاب می‌کنم. اون زمان هم یلتسین و هم گورباچوف با این اقدام پوتین به شدت مخالفت کردند و اون رو مخالف اصول دموکراسی در روسیه می‌دونستند. تو سال 2014 و بعد از الحاق کریمه به خاک روسیه، مجلس روسیه از پوتین خواست تا گورباچوف رو به دلیل عامل اصلی فروپاشی شوروی محاکمه کنه، که این اتفاق هیچ وقت نیفتاد. نکته جالب اینجاست که گورباچوف هنوز هم داره به غرب علاقه نشون میده و برای مرگ افرادی مثل هلموت کول از آلمان غربی، مارگارت تاچر از انگلیس و رونالد ریگان از آمریکا پیام تسلیت فرستاد و حتی در مراسم ختم ریگان هم شرکت کرد. تو سال 1999 همسرش رو از دست داد. در حال حاضرم در مسکو زندگی میکنه و تنها هم است. در تنهایی در مسکو داره زندگی میکنه. این پیرمرد 90 ساله بیشترین طول عمر رو در میان رهبران شوروی و روسیه در تمام تاریخ داره. وقتی که ازش پرسیدن نظرت راجب پوتین و سیاستهاش چیه، گفت اون همه چیز رو بهتر از من میدونه و نیازی به آموزش نداره. وقتی که درباره جنگ سرد پوتین با آمریکا ازش پرسیدن، گفت نسبت به پوتین خوشبینم، ولی به ادامه این جنگ اصلا خوشبین نیستم. این پیرمرد 90 ساله اخیراً اعلام کرده که قصد داره دوباره به دنیای سیاست پا بذاره.